الله فاطمة يوسف إن الخدايا فاطمة يوسف إن الخدايا.
خب شنوندگان گرامی، روزگار هم گذشت و گذشت، آهسته آهسته به ایام فاطمیه داریم میرسیم. سال روز شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به فرزند بزرگوارشون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تسلیت عرض بکنیم و از خدا میخواییم که به ما توفیق بده عزاداری های با معرفت و شایسته ای رو در این ایام خدمت اون حضرت داشته باشیم. در ادامه برنامه های رادیو معارف دعوت میکنم در این لحظه شرح فرازهای از زیارت جامعه کبیره رو از مرحوم حجت الاسلام مهندسی در برنامه گوهر ناب بشنوید.
گردیده دل به معرفت باز شود، گردیده دل به معرفت باز شود، بیننده نقش پرده راز شود، بیننده نقش پرده راز شود، هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دم ساز شود، با
گوهر نام شرحی بر زیارت جامعه کبیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی، امیدواریم همه ما بتونیم با توکل به خدای بزرگ به رستگاری حقیقی برسیم. از رادیو معارف برنامه گوهر ناب رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه بر پایه زیارت جامعه کبیره و با بهره‌مندی از سخنان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مهندسی، از اوصاف اهل بیت علیهم السلام وصف کمالی عصمت رو شرح میدیم. لطفاً تا پایان همراهمون باشید. گرامیان، شاید بارها با این پرسش مواجه بودین که خردمندترین فرد چه کسیه؟ مولا علی علیه السلام فرمودند اعقل الناس انذرهم فی العواقب، یعنی خردمندترین مردم کسی است که بیش از دیگران به پیامدها می اندیشد. طبق تعالیم اسلامی و بر مبنای متون دینی، ما انسان‌ها همیشه برای رسیدن به عالی‌ترین حد کمال که همون قرب الهیه، باید جویای خیر باشیم و از شرور و بدی‌ها بپرهیزیم. برای رسیدن به این هدف والا، خداوند متعال پیامبران و اولیائش رو با دلیل‌های روشن به طرف مردم فرستاده تا اونها رو در این مسیر راهنمایی کنند. این بزرگواران با بهره‌مندی از قدرت عصمت بی کم و کاست این مأموریت رو انجام دادند. آخرین، کاملترین و ارزنده‌ترین گنجینه الهی برای راهنمایی مردم به طرف خیر، قرآن کریم، پیامبر اکرم و پیشوایان معصوم علیهم السلام هستند که در فرمانهای اونها برای به کمال رسوندن مردم در دنیا و آخرت از هیچ چیزی فروگذار نشده. هرچه فرمودند و هرچه انجام دادند همش حق و مطابق با واقعه و هیچ اشتباه و باطلی در اونها نیست. پس هر کس صادقانه و خالصانه از این رهبران معصوم پیروی کرده به خیر و خوشبختی رسیده. و هر کس که دست از دامن این بزرگواران کشیده چیزی جز بدبختی و هلاکت ندیده. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه گوهر ناب کنار شما هستیم. در این لحظه سخنان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مهندسی رو درباره وصف کمالی عصمت میشنویم.
حصنكم الله من الزلال وأمنكم من الفتن وطهركم من الدناس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اسمكم الله من الزلل. در زیارت جامعه کبیره در مقام زیارت کردن ائمه علیهم السلام امام هادی سلام الله علیه، نحوه سخن گفتن با ائمه رو در هنگام زیارتشون به شیعیان آموختند. در حقیقت این زیارت ها ارتباطی است با این ذوات مقدسه و بستری است برای آگاهی و آشنایی شخصیت و حقیقت و هویت این بزرگواران، و خاصیت این آشنایی ها این است که ماها به سمت و سوی این ذوات مقدسه حرکت کنیم و راهکارها رو از اینها بیاموزیم، این بزرگواران رو ما به عنوان اسوه و الگو قرار بدیم. یکی از کمالاتی که در این زیارت شریفه بهش اشاره شد بحث عصمت امام علیه السلام هست. عصمکم الله من الزلل، خداوند شما را از لغزش ها، خطا و نقصان ها باز داشته و نگه داشته. در بحث های گذشته نکاتی در ارتباط با بحث عصمت خدمت شما عزیزان عرض شد. در بحث پیشین در ارتباط با ریشه عصمت بحث کردیم که ریشه عصمت چیه. به طور خلاصه معلوم شد که ریشه عصمت بعد از این که اشاره کردیم که امکان وجودیش برای انسان ها هست، ریشه عصمت در آگاهی به متن واقعیت. اگر موارد خطا رو انسان دقیقا بشناسد و بداند، هیچ دلیلی نداره که به سمتش حرکت کنه. لذا اگر انسان در حوزه عقل نظری استعداد دریافت حقایق از عالم بالا پیدا بکنه و در حوزه عقل عملی بتونه قوای درونی خودش رو درست مدیریت بکنه و انضباطی قابل قبول در نفس به وجود بیاره، یقینا در سایه به وجود آوردن این انضباط در نفس میتونه قوا رو تعدیل کنه، کنترل بکنه. با کنترل کردن قوا در درون و دریافت حقایق از عالم بالا به طور قطع و مسلم میتونه در فضای عصمت حرکت بکنه، یعنی هیچ گونه خطا و انحرافی نداشته باشه. در ادامه این بحث حدیثی است از هشام ابن حکم مربوط به عصمت امام علیه السلام و بیان است و توجیه است در این رابطه. محمد ابن ابی عمر نقل میکند که قال ما سمعت و لاستفدت من هشام ابن الحکم فی طول صحبتی له شیئا احسن من هذا الكلام فی عصمت الامام. ابن ابی عمر میگه من زیاد با هشام ابن حکم نشست و برخاست داشتم، در طول این مدت همنشینی مطلبی به این زیبایی بهتر از این مطلب من از هشام استفاده نکردم. مطلب زیبایی است در باب عصمت امام. فانی سألته یوما عن الامام اهو معصوم. یه روزی از هشام سوال کردم در ارتباط با عصمت امام که آیا امام معصوم. فقال نعم، هشام گفت که بله. فقلت فما صفت العصمت فی، اون ویژگی عصمت در امام چیه و به ای شیء یعرف، به چه وسیله می شود به این مطلب پی برد و او رو شناخت. هشام در جواب گفت فقال ان جمیع الذنوب لها اربعه اوجه لا خامس لها، تمام گناهان از یکی از این چهار وجه سر میزنه، پنجمی نداره: الهرس و الحسد و الغضب و شهوه. ریشه گناهان، ریشه خطاها یا حرص است یا حسد یا غضب است یا شهوت. فهذه منفیتون ان، امام اینها رو ندارد. بعد تفسیر میکنه، توجیه میکنه که چگونه امام ندارد. گفت لا یجوز ان یکون حریصن علا حاضه دنیا و هی تحت خاتمهی لأنه خازن المسلمین فعلا مازا یحرس. گفت دلیلی ندارد که امام بخواد حریص بر این دنیا باشه، این زیر نگین انگشترشه، او خازن همه بیت المال هست، اون خازن همه مسلمین هست. حالا این یک نگاه سطحی و ابتدایی است به شخصیت امام، و الا او خازن همه عالم هست، خزینه دار همه عالم هست، دلیل نداره که بخواد حریص باشه. تا در سایه حرصش بخواد گناهانی که مبدأ و منشأش حرص هست و از سر حرص انسان انجام میده بخواد او مرتکب بشه. بعد گفت ولا یجوز ان یکون حسودن لان الانسان انما یحسد من فوقه و لیس فوقه احد فکیف یحسد من هو دونه. دلیل نداره که امام بخواد حسود باشه، چرا که انسان نسبت به بالاتر از خودش حسد می‌ورزه، در حالی که کسی بالاتر از امام نیست. مگر میشود کسی نسبت به پایین دست خودش حسد ببرزه؟ پس امام حسود هم نیست. بنابراین تمام گناهانی که و خطاها و اشتباهاتی که انسان در پرتو صفت پلید حسد ممکنه انجام بده از امام به دور هست، منفی هست.
الله گوهر ناب. الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
ولا یجوز ان یغضب لشیء من امور دنیا الا ان یکون غضبه لله عز وجل فان الله عز وجل قد فرض علیه اقامت الحدود و الا تأخذه فی الله لومة لائم و لا رأفة فی دینه حتی یقیم حدود الله عز وجل. در ارتباط با غضب هم گفت دلیل نداره که امام بخواد نسبت به امور دنیا غضب بکنه. غلبه بر امور دنیا در راستای نگاه امام موقعیتی نداره. امام نمیخواد به منافع دنیا، به مطامع دنیا دسترسی پیدا بکنه. نگاه امام به جریان قدرت، به جریان حکومت، ریاست، نگاه اهل دنیا نیست که بخواد به خاطر دستیابی به این موقعیت ها غضب بکنه، مگر اینکه غضب او برای خداست. اگر درگیر میشه این غضب، غضب دستیابی به منافع و مطامع دنیوی نیست، برای رسیدن به اوامر الهی و اطاعت امر الهی است. خداوند بر او اقامه حدود رو واجب کرده و ازش خواسته که در این راه ملامت کنندگان در او اثر نگذاره و رأفتی هم در ارتباط با اقامه حدود الهی نسبت به افراد نداشته باشه. اون چی که خالص قانون هست، اون چی که سریع دستور الهی هست رو پیاده بکنه. برابر این امام در این راستا داره عمل میکنه، دلیل نداره بخواد غضب بکنه نسبت به مسائل دنیا و در نتیجه بخواد اون گناهانی که در سایه غضب کردن در ارتباط با دستیابی به منافع دنیا برای افراد حاصل میشه، بخواد به این منافع دسترسی پیدا بکنه و این غضبش منشأ خطا و گناه و تضییع حقوق دیگران امثال ذلک بشود.
الله گوهر ناب. الله برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. الله
الله همراهان محترم، حتماً شما هم این مطلب را می‌پذیرین که ایمان سرنوشت ساز ایمانی است که جاش در دل و جان انسان باشه و اگر این نعمت معنوی در قلب انسان قرار نگیره، هرچند با زبان سخنانی اظهار بشه که به وی ایمان بده، بهره‌ای از حقیقت ایمان به او نمی‌رسه و در نتیجه از مهمترین ثمره اون، یعنی رسیدن به خوشبختی حقیقی، محروم می‌مونه. مطلب دیگه این که بدون پیروی از خداوند و پیشوایان معصوم علیهم السلام راهی برای دستیابی به حقیقت ایمان نیست، چون خاندان نبوت مطمئن ترین و پاک ترین منزلگاه هدایت به طرف حق و دوری از باطل ها هستند. با پخش پایانی سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی برنامه گوهر ناب رو پی میگیریم.
ولا یجوز ان یتبع الشهوات و یؤثر الدنیا علی الاخره لان الله عز و جل حبب الیه الاخره کما حبب الینا الدنیا فهو ینظر الی الاخره کما ننظر الی الدنیا فهر رأیت احدا ترک وجها حسنا لوجه قبیح و طعاما طیبا لطعام مر و ثوبا لینا لثوب خشن و نعمتا دائمتا باقیه لدنیا زائلتا فانیه. هشام میگه که دلیل نداره که امام به خطابه شهوت باشه، دلیل نداره که بخواد به دنبال اشتهاهای دنیوی و نفسانی و طبیعی حرکت کنه، انگیزه‌ای در امام نیست تا اینکه بخواد دنیا رو بر آخرت ترجیح بده، به لذات دنیا بخواد دل ببنده. چرا؟ چون که خدای متعال برای او آخرت رو خواسته، محبت آخرت رو تو دلش انداخته. همونطوری که در نظر ماها دنیا زیباست و دنیا محبوب هست و برای ما دلبری میکنه، خب امام به آخرت نگاه میکنه. البته این نکته هم توجه داشته باشیم که بیان هشام در یک نگاه حداقلی الان داره نسبت به امام انجام میگیره و یک ارزیابی حداقلی است، در مقام مقایسه با ما داره ارزیابی میشه، و الا نگاه امام فوق این است که به بحث آخرت بسنده کنیم و بگیم آخرت برای امام دلبری میکنه. و اگر این آخرت هم گفته بشود، نه آخرتی است که مقابل دنیاست، اون آخرت مطلقی است که در تصور ما نمیگنجد، اونها برای امام دلبری میکنه. لقاء الهی و فوق این مسائل هست که برای امام جذابیت داره، همونطور که دنیا برای ما جذابیت داره، برای امام اون حقایق برتر جذابیت داره. اون نگاه به آخرت میکنه، اون نگاه به پایان کار میکنه، کما اینکه ما نگاه به دنیا میکنیم. بعد هشام گفت هل رأیت احدا ترک وجها حسنا لوجه قبیح، آیا دیدی کسی یک چهره زیبا رو رها بکنه به خاطر اینکه توجه به چهره زشت بکنه؟ آیا ممکنه کسی دست از طعام طیب و پاکی رو برداره، غذای خوشمزه به کامی رو دست برداره و به خوراک تلخ رو بیاره؟ آیا دیدی کسی دست از یک لباس نرم برداره و به یک لباس خشن روی بیاره؟ آیا دیدی کسی دست از یک نعمت دائمی ماندگار دست برداره و به یک نعمت دنیوی زمان پذیر فانی بی حقیقت سرابین روی بیاره؟ دلیل نداره. یعنی اگر این مصداقا واقعا برای کسی روشن بشه، دلیل نداره این کارو بکنه. میشه آدم تشنه‌ای چشمه آب رو رها بکنه بده به دنبال موج دروغین سراب آب در کویر؟ امکان نداره.
الله گوهر ناب،
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
خب با این بیان هشام به ابن ابی عمر اثبات میکنه که امام معصومه، چون ریشه های انجام خطا و گناه تو وجودش نیست. در بحث گذشته عرض کردیم علم به متن واقعیت نمیذاره که گرفتار خطا بشود. کسی که در یک جایگاهی قرار گرفته که حقایق اشیا برای او روشن هست، یقیناً به خطا نمیره. کسی که در اون جایگاه رفیع و بلند ارزشی و وجودی قرار گرفته قطعا اشتباه نمی‌کنه. فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. تقوا انسان رو در فضای بهشتی قرار میده، تقوا انسان رو در پیش خدا قرار میده. اون کسی که در محضر ملک مقتدر قرار میگیره، این چنین انسانی که خطا نمیکنه. در محضر حق، در محضر ملک مقتدر رفتن، فی مقعد صدق، کسی که در اون جایگاه صدق نشست، صدق یعنی مطابقت با واقع، گناه و خطا و انحراف خلاف واقع دیدن، خلاف واقع عمل کردن هست. این دو با هم دیگه همخوانی نداره، همگن نیستن این دو با هم. خطا در یک جای از یک جایگاهی سر میزند و کسی که فی مقعد صدق هست عند ملک مقتدر، از این جایگاه صداقت که خطا سر نمیزنه، انحراف و گناه سر نمیزنه. به عبارت دیگر اشتباه و خطا و گناه و امثال اینها به نوعی مورد دست برد شیطان قرار گرفتن هست. انسان در جایگاهی قرار بگیره که بتونه وسوسه های شیطان رو اثر بگذاره، شیطنت بتونه در وجود او فعال باشه، در حالی که کسانی که در اون موقعیت های بالا و به تعبیر دیگر قرآن به مرحله خلوص و در مقام خلوص قرار گرفتن، اینها که نمیتونن خاطی باشن، اهل خطا باشن. لذا در جریان نگهداری یوسف از خطایی که زلیخا داره او رو دعوتش میکنه، قرآن کریم تعبیر میکند که یوسف مخلص هست، در مقام خلوصه. ولقد همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. آیه 24 سوره یوسف، ببینید تعلیلش این است که انه من عبادنا المخلصین، این انسان در منزل خلوصه، یعنی علت این که اون رو نگهش داشتیم و سوء و فحشا و بدی رو از او صرف کردیم به لحاظ خلوص یوسف هست. در جایگاه مخلصین بودن باعث شد که اون پیغمبر عبد خدایی به انحراف گرفتار نشود. نجات مخلصان مسئله است که در قرآن کریم در سوره هجر آیه 39 و 40 هم باز بهش اشاره کرد که قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان میگه من خودم گمراه شدم، سقوط کردم، طرح و نقشه برای انحراف همه دارم. لأزینن لهم، این لأزینن لهم فی الارض یعنی میام مسائل رو به گونه بزک میکنم و زیبا جلوه میدم که خلافها رو درست نشون میدم، خلافها رو زیبا نشون میدم، سرابها رو آب نشون میدم، دروغها رو راست نشون میدم. همه اینا فریبه. این فریبها رو میدم و در سایه این فریبها انسانها رو منحرف میکنم. ولاغوینهم اجمعین. بعد استثناء میکند الا عبادک منهم المخلصین. یعنی خود شیطان در این واقعیت رو اشاره میکنه، داره گوشزد میکنه به انسانها که تیر رس من، تیر من و تیر رس تیر من تا منزله خلوصه. یعنی اگر به خلوص کسی رسید دیگه تیر من نمیرسه به اونجا. پس هر کس در منزله خلوص قرار گرفت، در مقام خلوص قرار گرفت، از دست برد من خارجه، از حیطه وسوسه های من و از حیطه القاعات من خارجه. خب کسی که از حیطه القاعات شیطانی خارج شد، یعنی اون روح طغیانگری دیگه در مرحله خلوص وجود نداره. پس جایگاه خلوص جایگاه عصمت و دوری از دست برده شیطان و اقواء او هست. و چون ذوات مقدسه ائمه علیهم السلام در این جایگاه قرار دارند، اگر قرار است که حضرت یوسف سلام الله علیه در منزل خلوص باشد، من عبادنا المخلصین باشد، قطعا ائمه علیهم السلام در این جایگاه هستند. در فقرات گذشته همین زیارت به این بحث اشاره شد که این ذوات مقدسه در چنین جایگاهی هستند. قطعا در چنین جایگاهی جایگاه خطا نیست، جایگاه خلوص، جایگاه دوری از دستبرد شیطنت شیطان هست و طغیان در این جایگاه راه نداره. هر طغیانی سلم است، هر طغیانی تسلیم است، هر طغیانی نابود است و از بین رفته است. بنابراین چنین قلبی تسلیم متن واقع است و کسی که وصل و تسلیم به متن واقع شد قطعا انحراف و اشتباه و خطایی در او سر نخواهد زد. انشالله ادامه بحث، نکاتی پیرامون بحث عصمت ذوات مقدسه معصومین ائمه علیهم السلام در جلسات آینده در محضر شما عزیزان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين.
گفت ای پروردگار من، حال که به کیفر سجده نکردنم مرا به راه شر و فساد انداختی، من هم یقینا همه کارهای زشت را در زمین برای آنان زیبا جلوه می دهم تا ارتکاب زشتی ها برای آنان آسان شود و مسلما همه را به راه شر و فساد می برم.
إلا عبادك منهم المخلصين.
مگر آن بندگانت را که خالص شدگان از هر نوع آلودگی ظاهری و باطنی اند.
شنوندگان فرهیخته، سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو در برنامه گوهر ناب شنیدین. از میان اوصاف اهل بیت علیهم السلام سخن درباره وصف عصمت بود. امیدواریم از این برنامه به شایستگی بهره برده باشین. تا مجال بعد و سلامی دوباره، حق نگهدارتون.
جوی گل سرافایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. من از دل بستگی های تو با آیی ندانستم که بردی داره طاقت سوز خود عاشق تر از مایی. شمع مجلس افروزی تو مول مجلس آرایی. مه روشن میان اختران پنهان نمیماند میان شاخه های گل، مشو پنهان که پیدایی. جان پر و جوی گل سراپایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. خیال انگیز جان پر و جوی گل سراپایی نداری غیر از این
زیبایی. عصر روز جمعه شما عزیزان شنونده به خیر و خوبی و خوشی و سلامتی باشه. انشالله امیدوارم لحظات خوبی رو تا الان در کنار خانواده محترم سپری کرده باشید و ساعت خوبتری رو هم پیش رو داشته باشید. به ساعت 16:04 عصر 20 ثانیه دیگه باقی مونده. رأس